استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. نخست چند خبر مهم. هوگو شارتر، شارژ دافیر ماموریت بریتانیا برای افغانستان، گفته که طالبان با منع زنان از کار در سازمانهای غیر دولتی با جان مردم افغانستان بازی می کنند. آقای شارتر ناوقت جمعه در رشته توییت ها نوشته که با وصف محدودیت های وضع شده از سوی طالبان، بریتانیا در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که کمک های اساسی به نیازمندان می رسد. اما او افزوده تا زمانی که طالبان از این اقدام خود منصرف نشوند، تداوم کمک های بشر دوستانه به میزان گذشته به آسیب پذیرترین افراد عملا ناممکن خواهد بود. وزارت اقتصاد حکومت طالبان دستور منع کار زنان در سازمانهای داخلی و خارجی غیر دولتی را در 24 ماه دسامبر داد. کشورها و سازمانهای مختلف به شمول شورای امنیت سازمان ملل متحد این اقدام طالبان را نکوهش کردند. سفارت امریکا در اسلام آباد می گوید که در سال مالی 2022 ایالات متحده در بخش رسیدگی به وضعیت پناهجویان افغان 60 میلیون دلار با پاکستان کمک کرده. بر اساس خبرنامه دیروز این سفارت، دونالد بلوم سفیر امریکا در اسلام آباد گفته که از آغاز سال 2002 به این سو ایالات متحده در مجموع 273 میلیون دلار با پاکستان کمک کرده تا از آن برای همکاری با پناهجویان افغان استفاده شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که در حال حاضر نزدیک 1,300,000 پناهجوی افغان دارای سند در پاکستان به سر میبرند. همچنان تخمین می شود که بیش از 1,000,000 افغان دیگر بدون سند در آن کشور زندگی می کنند. اداره هواشناسی حکومت طالبان در افغانستان از بارندگی و برفباری شدید در 15 ولایت خبر داده. این اداره دیروز در خبرنامه گفت که پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، میدان وردک، غزنی، بامیان، غور، دایکندی، اروزگان، زابل، کندهار، هلمند، فرا و بدخشان شنبه و یک شنبه شاهد بارندگی و برفباری خواهند بود. دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در کرج صبح امروز در ایران اعدام شدند. قوای قضایه ایران از اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی خبر داده است. آنها به اتهام کشتن یکی از نیروهای بسیجی به اعدام محکوم شده بودند. کرمی و حسینی این اتهام را رد کرده بودند. از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در ماه سپتامبر پارسال در پی مرگ مهسا امینی، حکم اعدام دو معترض دیگر نیز اجرا شده است. و اردوی اوکراین میگوید که با وصف اعلام آتش‌بس یک جانبه از سوی روسیه، درگیری ها در جبهات مختلف به شمول شهر جنوبی خرسون دیروز ادامه یافت. یاروسلاف یانوشویچ، فرمانده اردوی اوکراین در منطقه خرسون، میگوید که اداره اطفائیه این شهر هدف عملات راکتی قرار گرفت که در نتیجه یک تن کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، یک روز پیشتر از این گفته بود که آتش‌بس به مناسبت کریسمس ارتودکس ها از صبح 6 جنوری تا نیمه شب 7 جنوری ادامه می‌یابد. یک و 4 دقیقه به وقت افغانستان است. یک مقام بریتانیا منع کار زنان در اداره های غیر دولتی افغانستان را تبعیض جنسیتی و نقض قوانین بین المللی خوانده. آیا محروم کردن زنان از کار چقدر جبران ناپذیر است؟
کسایی را که یا باعث شدن که باید از وظیفه بیکار شوند، حتی کسانی که امروز افغانستان ترک کرده رئیسن و کسایی که ترک کردن، این تا 10 سال دیگه هرگز نمیتونن که جبران بکنن.
وضعیت دشوار کودکان کارگر در فرا چه می خواهند؟
پدر سرکار شد، برادر کلانم سرکار شد، امی از کمک کنه بر ما یک کارم چی کنه که در اومد.
گزارشی از ادامه اعدام برخی از معترضان در ایران، مطالب شماری از نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کنیم و برنامه کاروان زهر را نیز خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. طوری که در خبرها هم آمد، هوگو شارتر شارژ دافیر مأموریت بریتانیا در افغانستان در ادامه واکنش ها نسبت به منع کار زنان در اداره های غیر دولتی افغانستان زیر حاکمیت طالبان گفته است که این تصمیم طالبان تبعیض جنسیتی و نقض قوانین بین المللی و اصول کمک های بشری است. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم بشنویم.
با ادامه واکنش ها بر ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی از سوی طالبان، هوگو شارتر شارژ دافیر بریتانیا برای افغانستان گفته است طالبان با این کارشان با زندگی افغان ها بازی می کنند. آقای شارتر با چندین توییت این تصمیم طالبان را تبعیض آشکار جنسیتی و نقض قوانین بین المللی و اصول کمک های بشری دانسته است. او نوشته است بریتانیا، شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان همکاری های اسلامی، کشور های عضو جی 7 و دیگر مؤسسه های غیر دولتی از طالبان میخواهند که این تصمیم غیر عادلانه ایشان را پس بگیرند. شارژ دافیر بریتانیا برای افغانستان در صفحه توییترش نوشته است سهم زنان افغان برای رسانیدن کمک های بشری در افغانستان مهم است. برخی از سازمان ها در حال حاضر 40% کارمندانشان را از دست دادند که در آن آموزگاران، رهبران تیم، کارکنان لوجستیکی، متخصصان تغذیه، کارکنان صحی، مدیران و رؤسای مؤسسه های غیر دولتی شاملند. او میگوید تأخیر در برخی از عملیات های بشری نتیجه مستقیم تصمیم طالبان است، اما او تاکید میکند که موجودیت زنان در مؤسسه های غیر دولتی مهم است و هشدار میدهد که اگر طالبان تصمیمشان را پس نگیرند، بنابراین در عمل ادامه کمک های بشری به آسیب پذیرترین افراد در افغانستان مطابق با اصول جهانی غیر ممکن خواهد بود. در همین حال گوردون براون، نماینده سازمان ملل متحد برای آموزش در جهان و صدر اعظم پیشین بریتانیا، در صحبت با تلویزیون CNN گفته است تعرض بر حقوق زنان و دختران در افغانستان در حقیقت تعرض بر حقوق بشر است.
ما شاهد نقض آشکار حقوق بشر هستیم که جهان باید در برابر آن بایستد. ما می توانیم که در برابر این تصمیم کشورهای اسلامی را استاد کنیم، آن کشورهایی را که ارزش آموزش و حقوق زنان و دختران را می دانند. آنها باید به رهبران مذهبی در افغانستان بگویند که این کار به احترامی به اسلام است و این تفسیر نادرست از اسلام است و با این همه دختران و زنان در افغانستان فرصت‌های آموزش و تحصیل را به دست آورند.
حکومت طالبان به تازگی در مورد واکنش‌های جهانی چیزی نگفته است، اما ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، روز جمعه طی سخنرانی در یک نشست تحصیل و کار زنان را زمینه ساز فحشا و بی‌عزتی به زنان توسط به گفته او نظام فاسد قبلی خواند و گفت طالبان مجبور نیست این راه را ادامه دهند. وی رفتن زنان را به پارک، استادیوم های ورزشی، بازار، کار و تحصیل غیر اخلاقی خواند و گفت برای خوشحال ساختن غرب نباید احکام اسلامی زیر پا شوند. طالبان تایید دو فرمان جداگانه در ماه دسامبر 2022 میلادی زنان را از کار در تمامی مؤسسه های غیر دولتی و دختران را از رفتن به پوهنتون ها منع کردند. هرچند این تصمیم طالبان به گونه گسترده نگاهش شد و از طالبان خواسته شد که تصمیمشان را پس بگیرند، اما حکومت طالبان تاکنون موضع خود را در این مورد تغییر نداده است.
کمیته بین المللی نجات هم در ادامه واکنش ها پنجشنبه تأکید کرد که باید امدادرسانان زن اجازه یابند که کارشان را در اداره های غیر دولتی افغانستان اثر گیرند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان مدعی شده که رعایت نشدن حجاب اسلامی و دیگر مقررات در محیط کاری زنان دلیل تصمیم این وزارت مبنی بر منع کار زنان در سازمان‌های داخلی و خارجی غیر دولتی است، اقدامی که با واکنش‌های گسترده و همراه شده. در همین مورد خاطر پردیس با مرضیه حافظی فعال حقوق زن گفتگو کرده و نظرش را پرسیده.
کنیم سال به این طرف ما شاهد ازی بودیم که تعداد زیاد از دخترها از تعلیم محروم ماندن، یکونیم سالشان حیف شد، یکونیم سال اینا میتونستن که یک سنف و یکونیم سنف بالاخره اینا پیش برن، ولی بدبختانه ماندن، مخصوصا دخترهایی که سنف 11 و 12 بودن با یک آینده کاملا ناروشن مواجه هستن و تا ایره نمیفهمن که بالاخره امتحان و کنکور هم خواهد دادن یا خیر. و این مسئله هنوز روشن نبود که محدودیت دیگه وضع میشه که دخترها دیگه نمیتونن پانتون هم برن. با وجود از اینکه تمامی خواستای از یا برآورده شده بود که از لحاظ مثلا حجاب بود یا صنفای جداگانه بود، حتی روزهای جداگانه بود، ولی دقیقا معلوم است که اینها به دنبال امو برنامه خصوصی خودشان هستن یا به خاطر بقای نظامی که افغانستان که موضوعات عادی را هم اینا بلگو بر اینا باشه، که متاسفانه این موارد تمامش باعث وضعیتش نندی روحی مردم افغانستان شده، اگر اونا داخل افغانستان هستن یا بیرون از افغانستان هستن و در پالوی ازی این مسائل میتونه که بسیار وضعیت امو عواقب بد در قبال مسائل اقتصادی خانواده ها و افغانستان داشته.
بله، بسیار تشکر بانو حافظی. در موردی که تصمیم اخیر طالبان، برخی کشورها میگن که این یک نوع بازی است با مردم افغانستان یا با زندگی مردم افغانستان، برداشت شما از تصمیم اخیر طالبان چیست؟
دقیقاً جهان از تای 20 سال گذشته به این طرف، یا هم از اون سالها قبلتر، ولی میایم از 20 سالش صحبت میکنیم و چیزی که فعلا جریان داره، یک بازی رو شروع کرده بودن و بالاخره طالب در حال تمام کردنش هستن. به حد که در سالهای اخیر حکومت به نام زن و به خود پیکر زن، بدنامی هایی که صورت گرفت یا صدمات که وارد شد، ایره شاید هیچ وقت با آسانی کسی نتونه که جبران بکنه، به یک شکل فضا را برای خانم‌ها جور کردن، آمدن خانم‌ها کار کردن، رشد کردن، زمین سازی های بیشتر برشان شد، ولی دوباره همونا را خودشان خراب کردن که امروز همون موضوعات را طالب بهانه قرار میده و یک فشار گرفته سر خانم ها استفاده میکنه یا هم برای جهان خود نشان میده که ما چقدر قدرت داریم یا چقدر زور داریم، در حالی که این قدرت نیست، زور نیست، این تمام از این واضح و معلوم است که یک بازی است و به خاطر بقای حکومت خودشان، به خاطر از اینکه نظام از یا باید ادامه داشته باشه، به خاطر از اینکه بتونن امکانات بیشتر از جهان به دست بیارن یا هم مردم افغانستان تحت تاثیر خود قرار بدن.
بانو حافظی، آیا تصمیم طالبان تغییر خواهند کرد با این فشارهایی که وجود داره؟
خب یک گپ واضح از بر طالب منتظر از این است که از طرف جهان به رسمیت شناخته شود. طالب منتظر از این است که هر هفته بر از اینا پول باید بیاید. اگر این می روند بر از اینا ادامه پیدا بکنه یا هم از طرف جهان به رسمیت شناخته شود، خب بدون شک اینا این محدودیت ها را دوباره به نحوه به بهانه های مختلف بس دوباره از سر خانم ها می گیره. موضوع پانتون ها، ما شما شاهد از این بودیم که در بسیاری از کشورها به شمول خود افغانستان مردم سر صدا کردن، صدایشان بلند شد، انتقادات زیاد شد و اینا هم متوجه شدن که به جای از اینکه به نفع از یا بوده باشه، بیشتر باعث بدنامی از اینا شد، یا کسایی را که یا باعث شدن که باید از وظیفه بیکار شوند، حتی کسانی که امروز افغانستان ترک کرده رئیسن و کسایی که ترک کردن اینه تا 10 سال دیگه هرگز نمیتونن که جبران بکنن.
مرضیه حافظی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از کارمندان حکومت مخلوع افغانستان که با کارشان در حکومت سرپرست طالبان در این کشور ادامه دادند، از آنچه رفتار تبعیض آمیز می خوانند شکایت دارند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
دیدونی راویه دبخانه و کارمندان مقابل
او یکی از کارمندان حکومت پیشین است که پس از روی کار آمدن طالبان به وظیفه قبلیش رفت و به کارش ادامه داد. اما میگوید که رفتار تبعیض‌آمیز کارمندان طالبان فضای کاری را برایش آنقدر سخت ساخت تا مجبوراً از سمتش استعفا کند. این فرد که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که هر جلسه اداری با توهین شروع می شد.
دی په هر جلسه کې البته دی کوم ونستو یا کوم جلسه زو شاهد یم هغه په هر کچ
در هر جلسه ای که من بودم جلسه را با این جمله شروع می کرد که فکر کنید در مقابل فاتحین نشسته اید و شما شکست خورده اید. شما 20 سال دزدی و فساد کرده اید. ما کسانی هستیم که آمدیم و شما را شکست دادیم و با این فکر با ما بنشینید.
این کارمند حکومت پیشین همچنان ادعا می کند که بین امتیازات کارمندان سابق و طالبان تفاوت زیادی وجود دارد و به افرادی که به تازگی توسط طالبان گماشته شدند معاش امتیازی هم داده می شود. این کارمند حکومت پیشین نیست که نمیخواهد به دلایل امنیتی نامش در گزارش گرفته شود ادعا میکند که به دلیل رفتار تبعیض‌آمیز و کنایه های افراد طالبان در ادارهش مجبور به ترک وظیفه شد.
رفتار دوگانه و تبعیض آمیز آنها ما را غمگین می کرد و حس بیگانگی می داد و حس مالکیت به کشور و غرور ما را از بین می برد. به همین دلیل کارم را ترک کردم.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که هیچ کس اجازه ندارد در نهادهای دولتی رفتار تبعیض‌آمیز داشته باشد.
در ابتدا باید بگویم که کسانی که در سیستم کار میکنند چه از گذشته و چه در حال حاضر همه برای افغانستان خدمت میکنند و همه ارزشمند هستند. تبعیض جایز نیست و هیچ کسی چنین چیزی نگفته است. البته در سطوح پایین‌تر یا شخصا اگر فردی رفتار نادرست داشته باشد وضعیت استثنایی است. آرام آرام همه این موارد اصلاح می شود.
شماری از کارمندان ادارات دولتی در حال از رفتار نادرست طالبان شکایت دارند که پیش از این برخی از این کارمندان در حکومت پیشین نیز کار می کردند، ادعا دارند که طالبان آنها را از وظیفه ایشان برکنار و افراد غیر مسلکی را به جایشان می گمارند. با روی کار آمدن طالبان در آگست 2021 هزاران کارمند نظامی و غیر نظامی سابق شغلهای خود را از دست دادند و طالبان به جای آنها افراد خود را استخدام کردند. اما طالبان برخی از افراد حرفه‌ای و فنی مورد نیاز از جمله پیلوت‌ها را در شغل‌هایشان حفظ کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر سر خواهیم زد به ولایت فرا و از وضعیت زندگی کودکان کارگر به شما خواهیم گفت. اما حالا سر میزنیم به ایران، جایی که حکومت دو معترض دیگر را امروز اعدام کرد. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی به اتهام کشتن یک تن از اعضای نیروهای بسیجی به اعدام محکوم شده بودند. آنها قبلا اتهام‌ها بر خودشان را رد کرده بودند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
شمار معترضان زندانی که در ایران اعدام شدند به 4 تن رسید. دو تن از آنها محمد مهدی کرمی و محمد حسینی صبح امروز به دار آویخته شدند. قوه قضایی ایران از اعدام این دو تن خبر داده و گفته که آنها به خاطر کشتن روح‌الا عجبیان، یک عضو نیروهای بسیجی، در جریان اعتراض‌های ضد نظام در نزدیک کرج مجرم شناخته شده بودند. کرمی و حسینی در اوایل ماه گذشته میلادی به اعدام محکوم شدند و این حکم را استر محکمه ایران تایید کرده بود. این دو معترض اتهام‌ها بر خودشان را رد کرده بودند و گفته بودند در زندان شکنجه شده بودند. محمد حسین آغاسی، وکیل مدافع در تهران، به نقل از پدر کرمی در توییترش نوشته که محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را صبح امروز شنبه 17 جدی اعدام کردند بدون این که اجازه آخرین دیدار با خانواده هایشان را به آنها بدهند. آغاسی قبلا گفته بود که محکمه به او اجازه وکالت کرمی را نداده بود. پیش از آن رئیس استر محکمه ایران ادعا کرده بود که همه زندانیان حق انتخاب وکیل مدافع را دارند، اما هیچ یک از این دو تن در جریان بازداشت و محاکمه اجازه داشتن وکیل انتخابی را نداشتند. به گزارش خبرگزاری هرانا مربوط فعالان ایرانی، کرمی از روز چهارشنبه هفته گذشته در اعتراض به حکم محکمه و اینکه برایش اجازه داده نشده بود که وکیل مدافع را خود او انتخاب کند، در زندان مرکزی کرج اعتصاب غذایی کرده بود. سازمان‌های حقوق بشری احکام اعدام علیه این معترضان را نگوش کرده و محاکمه آنها را ساختگی و غیر عادلانه خوانده بودند.
بیشتر از خبر. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین ها را با موقع با شما گزارش دهیم. تا لحظات دیگر پیام های شما را هم خواهیم داشت. وضعیت زندگی کودکان کارگر در فصل زمستان در فرا چگونه است؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
ساعت 8 صبح وقت محلی است. سمی 13 ساله کودک کارگر از روستای یزدی که در 4 کیلومتری جنوب شهر فرا موقعیت دارد، در حالی که سردی هوا زندگی او را تهدید می کند، خود را به یک از زباله‌دانی های شهر رسانده. تا پیشتر از دیگر کودکان کارگر با جمع‌آوری و فروش زباله ها درآمد بیشتر به دست آورد و نیز مصارف خانواده چند نفری خود را تامین کند.
این روزانه 20 روپیه 30 روپیه 50 افغانی هم کار میکنه، خاطر خیلی ضعیف هستم. واسه سنده من 13 ساله هستم ولی در خانه 6 نفر هستیم، ولی من نمیتونم که خانه را نگاه دارم. خواهشان یک کمک چیزی بکن.
این کودک کارگر گفت که پدر او که فرد ملکی بود، چند سال پیش در جنگ طالبان و نیروهای امنیتی جمهوری افغانستان کشته شد. از این لحاظ او یگانه نانآور خانواده خود است.
پیر من از 2 سال پیش از جنگای کشته شدم. ما غریب هستم، خاطر او اصلا نمیکشه.
فقر، بیکاری و نداشتن نانآور برای خانواده، زندگی هزاران کودک دیگر در این ولایت را تهدید میکنند و پیدا کردن مصارف به خانواده هایشان آنان را زمینگیر کرده. شمار زیاد از این اطفال نیز از آموزش به دور مانده و کار را جاگزین درس و تعلیم کرده است. یک کودک کارگر 12 ساله دیگر در فرا که با سرنوشت سمیر روبرو است، گفت که مکتب رفته نمیتواند چون که پدرش معتاد به مواد مخدر است و او مجبور است که کار کند تا لقمه نان به خانواده 5 نفریش پیدا کند و نیز کرایه خانه را پرداخت کند، اما آرزوی رفتن به مکتب را دارد.
دارم معتاد است، از خیلی وقت بیکار در خانه ششتم. یکی من و دو تا خواهر کوچولو دارم، یکم پدر یک مادر. ماه 3000 کرایه است. 50-100 امیتاکات دارم دارم. میبر خونه که می کرایه سراخ را جور کنم، خاطر نمیتونم بره. همه کار مینو که مکتب بری نمیتونم، باز می کم کار مینو نمیتونم که مکتب بری. بله می کار میکنم، پول پیدا میکنم، میره سراخ کرایه خونه. و دوست دارم مکتب خواستم امینه که خیمه کمک کنم. غریب آدم خیمه
کودکان کارگر در شهر فرا نه تنها روزانه مصروف جمع‌آوری زباله ها هستند، بلکه شمار زیادشان در شهر مصروف گدایی، فروش کردیت کارت تلفنی امرا، شاگرد خیاطی، بوت پالشی، خشت پازی، موترشویی و در دکانه های ترمیم موتر نیز کارهای شاقه را انجام می دهند. دو کودک کارگر دیگر در شهر فرا از حکومت سرپرست طالبان چی می خواهد؟
من می خواهم پدر سرکار شد، برادر کلانم سرکار شد. امی از کمک کنه بر ما یک کارم چی کنه که در اومد.
محمد اینوز فعال مدنی در فراه است. از او پرسیدم که چرا کودکان و کارگر و بی‌سرپرست در شهر فراه بیشتر شده. او دلیلش را این گونه بیان کرد.
به خاطر اینکه اقتصاد مردم با چالش‌های زیاد روبرو است، مردم کاری که داشت یا فعلا کارها رو به سکوت است، کار وجود ندارن و به خاطر یک لقمانان بچه‌ها و کودکان میره بوتل جمع می‌نه و یا هم کارای شکان جمع می‌ده و یا هم صبح تا به شام به دنبال یک لقمانان می‌گرده و از آموزش، از صحت، از بخش‌های زیاد زندگی محروم مانده.
پیشنهاد او این است.
از مؤسسات و امارات اسلامی خواستم نمیسته که در بخش اقتصاد مردم کمک بکنه و بالخصوص کودکانی که در شهر میگرده و یا هم مجبور به گدایی شده، همی کودکان حمایت بکنه تا که مردم و همی کودکان از زمین مشکلات خلاص شو، به مراکز آموزشی اینا رو معرفی بکنه تا که آینده اینا به کارهای شاکه و یا هم تاریکی روبرو نباشه.
ملا شیر احمد اقبین سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در فراه است. او به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 5000 طفل بی سرپرست و کارگر در این اداره ثبت هستند که با همکاری برخی از نهادهای دولتی و غیر دولتی با شماری از خانواده های این اطفال کمک نیز شده است.
پایسی از طرف هلپ جرمنی که تحت اثر یونسف کار میکنه، مراز اینا یک دفعه 400 جوڑه لباس، البته 6 ماه جلوتر داده شده و یک دفعه 130 جوڑه لباس داده شده. همین کمک امرای ازمی مایسه برای ای اطفالی خبانی شده. و از طرف حوادث که چون ما با امو رئیسی حوادث ما منگی کردیم و از طرف از اونا یک کمک تعداد شده.
مسئولان محله طالبان در فراد در حال از ثبت و کمک با اطفال خیابانی در این ولایت سخن میگویند که سازمان ملل هفته گذشته به خاطر وضع ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی توسط حکومت سرپرست طالبان از توقف برخی فعالیت‌هایشان در افغانستان از جمله مؤسسه نجات اطفال یا سیف د چلدرن و بسته کردن صنف‌های آموزشی محلیشان در کندهار و دیگر ولایت‌های این کشور خبر داد. بر اساس گزارش ملل متحد، پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط سال گذشته و متوقف شدن فعالیت‌های برخی از سازمان‌های کمک کننده، اکنون میلیون‌ها کودک در افغانستان با خطر گرسنگی شدید روبرو هستند و نیز از آموزش محرومند. اما حال که فقر اقتصادی و زمستان سرد امسال زندگی هزاران کودک مثل سمی، کودک کارگر فرعی را تهدید می‌کنند و برای پیدا کردن لقمه نان به خانواده‌هایشان از صبح تا شام در جاده‌های شهر فراز زباله جمع‌آوری می‌کنند و یا هم با کارهای شاقی مصروفند، حیران مانده که چطور به خانواده‌هایشان نان پیدا کنند. چه وقت و چه روز از این زندگی فلاکت‌بار و وضعیت بد اقتصادی نجات پیدا خواهد کرد؟
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از برشنا نظری مرور بر مطالب چاپ شده در شماری از نشریه‌ها را بشنویم.
روزنامه بریتانیوی گاردین بار دیگر در مورد اهمیت کار زنان در نهادهای امدادرسان غیر دولتی در افغانستان مقاله ای را به نشر رسانده است. گاردین به نقل از نهاد هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل گفته است در صورتی که طالبان به کار زنان اجازه ندهند، روند کمک های بشری سازمان ملل برای مردم ادامه نخواهد یافت، زیرا حضور زنان در این ادارات مهم است. قرار است مارتین گریفتس، معاون سرمنشی سازمان ملل در امور امداد بشری و اضطراری، برای گفتگو با مقامات طالبان در ماه جاری به کابل سفر کند. گاردین در ادامه نوشته است که در واکنش به تصمیم طالبان تا کنون 150 مؤسسه به صورت کامل و یا هم به صورت قسمی فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند. بسیاری از برنامه‌های امدادرسانی سازمان ملل در افغانستان به وسیله نهادهای غیر دولتی و NGO‌ها تطبیق می شود. مارتین گریفتس در این حال گفته است پرواز آن عده طیاره‌های سازمان ملل نیز متوقف شده است که پول نقد را به افغانستان منتقل می کردند. اما روزنامه ایندیپندنت در تازه ترین شماره خود در مورد کتاب بحث برانگیز شاهزاده هری مطلب را به نشر رسانده است. وی در بخشی از کتاب خود نوشته است که در جریان ماموریت در افغانستان 25 طالب مسلح را به قتل رسانده است. و این عده طالبان را به مثابه دانه های شطرنج توصیف نموده است. وی همچنان نوشته است افراد بد قبل از آن که قادر به کشتن انسان های خوب شوند باید از بین برده شوند. در مورد اظهارات شاهزاده هری هم در داخل بریتانیا و هم در بیرون از آن کشور تبصره های زیاد صورت گرفته است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر روز جمعه با انتشار اعلامیه‌ای در واکنش به اظهارات شاهزاده هری گفته است این اعترافات نشان می‌دهد که ارتکاب چنین جنایات تنها به شاهزاده هری منحصر نمی‌باشد. شاهزاده هری در سالهای 2012 و 2013 میلادی به عنوان پیلوت در ترکیب قوای بریتانوی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان دو مرتبه ماموریت نظامی اجرا کرده است.
یکونیم به وقت افغانستان شد، حالا فشرده چند خبر مهم. هوگو شارتر شارژ دافیر ماموریت بریتانیا برای افغانستان گفته که طالبان با منع زنان از کار در سازمانهای غیر دولتی با جان مردم افغانستان بازی می کنند. سفارت ایالات متحده در اسلام آباد می گوید که در سال مالی 2022 آمریکا در بخش رسیدگی به وضعیت پناهجویان افغان 60 میلیون دلار با پاکستان کمک کرده است. اداره هواشناسی حکومت طالبان در افغانستان از بارندگی و برفباری شدید در 15 ولایت به روزهای شنبه و یک شنبه خبر داده. دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران امروز در آن کشور اعدام شدند. از آغاز اعتراضات در ماه سپتامبر در پی مرگ مهسا امینی حکم اعدام دو معترض دیگر نیز اجرا شده. و اردوی اوکراین میگوید که با وجود اعلام آتش‌بس یک جانبه از سوی روسیه، درگیری‌ها در جبهات مختلف به شمول شهر جنوبی خرسون دیروز ادامه یافت.
کاروان زهر
سلام، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه کاروان سر خوش آمدید میگم. در مطلب نخست این برنامه میشنویم که دهقانان در اروزگان شکایت دارند که در نبود بدیل کوکنار با فقر روبرواند. باور کنید ما را با مشکل روبرو کرده و چیزی برای خوردن نداریم و حیران ماندیم که به کدام در بزنیم. از معتادان مواد مخدر می شنویم که چرا به شیوه های غیر معیاری تداوی احتیاط رو آوردن.
15000 روپیه این پیوند ور کړلی الته تیولی کلا
5000 روپیه دادیم، برایم گفت که 3 شب و 3 روز درد خواهد داشت و پس از آن راحت می شوی.
یک روان درمان شکایت دارد که به دلیل کار با معتادان برخی ها در جامعه به آنان نگاهی خوبی ندارند.
هم به دکتر صاحبا و روشناس صاحبا القاب ادبیات مختلف را استفاده می کنند، مثلا نام های برشان می گیرند که او دکتر صاحب دیوانه ها و دکتر صاحب جنیات چطور هستید.
یک معتاد برای ما قصه خواهد کرد که چرا از ناز و نعمت خانواده محروم شده است.
می در منطقه سرم پایین است، کشتوکار از ما را پودری زنا میکردن، اما آدم میکشن گیره میکردن گیره میکردن.
قندیگل کاروبار پردرآمد ترشی فروشی دارد، اما پلیس وی را دستگیر میکند. میشنویم که پلیس چرا او را با خود میبرد.
نه بچه ترشی را بگی
دست خواهی در بالا کن، شور نخوری، اگه نمیفهمی فایل میکنم سرت.
شما کیستی؟
ما پلیس هستیم، خبردار.
در نخست می‌پردازیم به مسئله کشت کوکنار. دهقانان در جنوب افغانستان شکایت دارند که همزمان با منع کشت کوکنار، در نبود تخم‌های اصلاح شده آنان غله کافی ندارند و با فقر شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. دهقانان در ولایت اروزگان می‌گویند حکومت طالبان با این تعهد که به آنان در بخش کشت بدیل کمک خواهد شد، مانع کشت کوکنار شدند. اما حال که نزدیک به 9 ماه از منع کشت کوکنار می‌گذرد، هیچ کمکی به آنان صورت نگرفته است. با این حال وزارت داخلی حکومت طالبان بر اجرا شدن سرتاسری حکم منع کشت کوکنار تاکید می‌کند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
حکومت طالبان ماه گذشته اعلان کرد که مانع هر گونه سروی ورزیابی کشت و تولید مواد مخدر از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای خارجی در افغانستان خواهد شد که بدون هماهنگی با آنان اجرا شود. حال که 3 هفته از فصل تازه کشت کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان می گذرد، هیچ نهاد مستقل داخلی و خارجی در مورد وضعیت کشت کوکنار گزارش نشر نکرده. اما حکومت طالبان ادعا می کند که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده و در جاهای هم که کشت شده بود تخریب شده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان هرچند آمار مشخصی به دست نمی دهد، اما ادعا می کند که جلو کشت کوکنار را در افغانستان گرفتند.
قبل از آن که زمان کشت بوته‌های نوشابه برسد، ما به تمام دهقانان خبر دادیم و برایشان با جدیت گفتیم که کسی نمی‌تواند آن را کشت کند. در 3-4 ولایت برخی از دهقانان به مقدار کم در مزرعه‌شان کشت کرده بودند که نیروهای ما بر آن عملیات اجرا کرده و نابودش کردند.
آقای تکور در مورد ارائه کشت بدیل و کمک با دهقانان که از کشت کوکنار دست کشیدن چیزی نمیگوید. با این حال دهقانان در ولایت اروزگان شکایت دارند که طالبان در نخست با مانی شدن کشت کوکنار با آنان وعده همکاری دادند، اما حال که 9 ماه از این تعهد میگذرد کمک با آنان صورت نگرفته است. محمد کریم دهقان در ولایت اروزگان میگوید در نبود کمک با آنان کشت گندم نمیتواند به تنهایی نیازمندی هایشان را رفع سازد.
باور کنید ما را با مشکل روبرو کرده و چیزی برای خوردن نداریم و حیران ماندیم که به کدام در بزنیم. کشت و کار ما نیم نفقه اولاد ما هم نمی شود. تا حال هیچ کمکی با ما نشده. خواست ما این است که به ما فرصت کار را فراهم سازند و کمک ما کند.
جمعگل دهقان در مرکز ولایت اروزگان نیز شکایت دارد که در نبود تخم اصلاح شده کشتشان حاصل بهتری به دست نمی دهد و قیمت مواد غذایی نیز بلند رفته است.
گندمی را که می خریم ولی اگر نان آن از خوردن باشد، در حالی که یک برجی آن را به 5500 و یا 5300 می خریم. خواست ما این است که با ما کمک کنند. طالبان با ما هیچ کمک و جوانمردی نکردند، تخم زراعتی و هیچ چیزی با ما ندادند.
شکایت دهقانان در اروزگان از عدم دریافت کشت بدیل و کمک در حال است که با منع کار زنان در موسسات کمک رسان سوی حکومت طالبان، سروی افراد نیازمند به کمک و ارائه کمک های غذایی به نیازمندان در اکثریت ولایت ها محدود تر شده است.
در گزارش همکار ما از اروزگان شنیدیم که دهقانان در این ولایت از عدم دریافت کمک بدیل کوکنار شکایت دارند. و در ادامه برنامه به مشکل تداوی معتادان می پردازیم. شماری از معتادان در افغانستان برای ترک مواد مخدر به استفاده از داروهای ترک اعتیاد رو آوردن. این معتادان می گویند که به دلیل نبود امکانات بستری شدن در مراکز ترک اعتیاد، در این اواخر خانواده هایشان آنان را نزد دکتران می برند که با استفاده از ادویه به تداویشان در منزل می پردازند. در حالی که دکتران معالج تداوی معتادان در منزل این شیوه تداوی را تاثیرگذار می‌دانند، اما متخصصان تداوی معتادان می‌گویند که تداوی در منزل و بدون مراقبت دوامدار دکتر مفید نیست و برای معتاد خطرناک است.
سلور بوتل شربت دو گوله‌ای دی نیم گیلاس جوش و بو که
صدیق الله 25 سال دارد و در ماه‌های اخیر چند بار به خواست خودش به مراکز ترک اعتیاد در کابل مراجعه کرده تا مواد مخدر را ترک کند، اما هر بار پاسخ رد دریافت کرده و به استفاده از مواد مخدر ادامه داده است. خانواده صدیق الله 1 ماه پیش از یک مرکز ادویه فروشی در کابل ادویه ترک اعتیاد را خریداری کردند تا وی را در منزل تداوی کنند، اما در نبود دکتر متخصص صدیق الله توان تحمل درد ترک اعتیاد را از دست داده و از خانه فرار کرده است.
15000 روپیه این پیوند وار کرده ال
5000 روپیه دادیم. برایم گفت که 3 شب و 3 روز درد خواهد داشت و پس از آن راحت می شوی. یکی از این شربت ها برای خواب و شربت های دیگر آن برای ترک اعتیاد است، اما بر من تأثیر نکرد. با خوردن آن همان چرت و فکر بود و در تشنج بودم و دلم می خواست که به دنبال نشه بروم. من نتوانستم که 3 شب و 3 روز درد را تحمل کنم. همان درد بالایت می آید. وقت درد آمد مجبور می شوی از خانه فرار کنی و خودت را به اندیوالان برسانی.
زن بیرته ما به اندیوالان تا ورسه.
با مسدود شدن مراکز ترک اعتیاد در 1 سال گذشته و کاهش خدمات داخل بستر در شمار دیگر از این مراکز، شماری از ادویه فروشی ها در کابل و برخی از ولایات فروش خودسر ادویه ترک اعتیاد را آغاز کردند. این ادویه فروشی ها برای ترک اعتیاد 4 قلم ادویه را برای معتادان توصیه می کنند که شامل شربت معده، داروی خواب، ویتامین ها و شربت ترک اعتیاد می باشند. سناولا رخشانی در ولایت هلمند دکتر معالج است و چند ماه پیش با کمک یک مرکز فروش ادویه ترک اعتیاد در کابل به تداوی معتادان پرداخته است. هرچند ریاست صحت عامه هلمند به تازگی مانع فعالیت آقای رخشانی شده، اما وی میگوید که تداوی معتادان با استفاده از این ادویه ها موثر بوده است.
عموماً ده شل روزی پا برکی نیسی ده مریض ده شل روزی
تا... این تداوی 20 روز را در بر میگیرد و پس از 20 روز مریض فرا خوانده می شود و معاینات مولتی درک و انجام می شود که آیا ادویه داده شده برایش مفید بوده است یا خیر. این دوا با ضمانت داده می شود و به خانواده مریض کارت ضمانت داده می شود و برای پایواز مریض برخی رهنمودها صورت می گیرد. تاثیرگذاری این داروها 90% حتمی است، چون وقتی کسی از تاثیرگذاری آن مطمئن نشود، چون این ضمانت به کسی نمی دهد.
دکتر واحدالله کوشانی متخصص ترک اعتیاد تداوی معتادان در منزل را ممکن اما با مشکلات و خطرها همراه می داند.
ایتیاد یک مریضی است و تداوی و ترک ایتیاد در منزل ممکن است، اما اثرات، زیانها، تکلیفهای روانی و جسمی که در وجود فرد معتاد باقی مانده باید از سوی یک فرد مسلکی مدیریت شود. باید مهارتها به فرد معتاد آموزش داده شود که به زندگی عادی برگردد. در چنین حالت ترک ایتیاد ممکن است، اما امکان ایتیاد مجدد فرد تداوی شده خیلی زیاد است.
با مسدود شدن بیش از 40 مرکز تداوی معتادان در یک سال گذشته و کاهش خدمات داخل بستر در مراکز موجود ترک اعتیاد، معتادانی که حاضرند داوطلبانه مواد مخدر را ترک کنند فرصت را از دست دادند. خانواده های شماری از این معتادان ناگزیر شدند که برای تداوی اعضای معتاد خانوادهشان به شیوه های غیر معیاری روی بیاورند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم، من رسیدم.
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که به گونه زنده روی امواج کوتاه 13860 12140 12070 و 15640 کیلو هرتز شنیده می توانید. و حال هم به یک مشکل کارمندان مراکز ترک ایتیاد می پردازیم. برخی از روانشناسان که در مراکز ترک ایتیاد کار می کنند می گویند که اعضای خانواده و نزدیکانشان به دلیل کار با معتادان با آنان پیش آمد خوب ندارند. متیولا وزیری، یک تن از این روان درمانان، در مصاحبه با همکار ما علت برخورد بد در جامعه را بیان داشته و همکار ما ابتدا از وی پرسیده که با این همه مشکلات چرا باز هم خواسته و کار در بخش تداوی معتادان ادامه دهد.
زمانی که من امتحانی کنکور می دادم و بسیار شوق و علاقه خاصه که با پنزه روانشناسی داشتم، در اولین انتخاب خود کامیاب شدم. زمانی که من از پنزه روانشناسی فارغ شدم، بعد در بزرگترین مرکز تداوی معتادین مواد مخدر در آنجا وظیفه را آغاز کردم و پرداختم به خدمت کردن معتادان. الحمدلله در طول 7 سال توانستم خانواده هایی که اعتیاد دارن و افرادی که معتاد به مواد مخدر هستند در این راستا خدمات شبانه روزی خود ادامه دارم.
اگر از یک حساب کنید که در بخش کار کردن معتادین کدام مشکلات است، شما با کدام مشکلات و چالش ها رو برو شدید؟
در قسمت تداوی معتادین مواد مخدر مشکلات متعددی دارند. معتادین مواد مخدر مثلا امراض ساری، HPS، TB، تبرکلوز و همچنان گفته میتونیم که تاثیرگذاری از این بالای خود افراد
افراد کانسولر یا روانشناس تاثیرگذار از زمانی که یک کانسولر یا روانشناس میخواد تاریخچه زیر بگیره و او مریض ما دارای دچار اختلالات میباشه و خود اخذ یعنی تاریخچه و اختلالی که مریض ما داره تاثیرگذاریش هست. ما در بسیاری از موارد مواجه به این شدیم که اختلال مریض زمانی که ما بررسی کردیم تاثیرگذاریش بالای کانسولر رو دیدیم و تاثیر مستقیم بالای روان کانسولر دارد.
باز از روانشناسان و دکترانی که در بخش مواد مخدر کار میکنن اونا شکایت دارن که دوستایشان یا نزدیکایشان اقاربشان برایشان تنه میتن که شما چرا در بخش معتادین کار میکنین، شما چرا تداوی معتادین میکنین. آیا شما با همچنین تنه ها روبرو شدید؟
واقعا بعضی از فامیلا و دوستا و هستن نزدیکان ما که به دکتر صاحبا و روانشناس صاحبا القاب ادبیات مختلف را استفاده میکنن، مثلا نام های برشان میگیرن که او دکتر صاحب دیوانه ها و دکتر صاحب جنیات چطور هستین، اگر یک اندکترین کار اشتباه میشه از دکتر صاحبای ما و روانشناس صاحبای ما بعد در فامیل و جامعه برشان میگن شما از اون معتاد و پدری و دیوانه هایتان چی یاد گرفتین کار بر ما کار سالم انجام بدین.
از خاطره های خوبتان برای ما قصه بکنید که شما یک مریضی را آورده باشین در وقت مریضی حالت بسیار بدی داشت و بعد تداوی شده باشه و کاروبار خود پیش میبرند.
ما در مسیر 7 سال و 8 سالی که در بخش اعتیاد کار کردیم خاطرات خوب و خاطرات بد داریم. یکی از روزها من منتظری بودم که به دفتر خود برام، نزدیکم یک موتر زیری استاد شد با افراد مسلح و بسیار ترس خوردم. زمانی که ترس خوردم دروازه موتر باز شد، متوجه شدم که در اونجا یکی از مریض های ما که صحتمند شده نشسته است و مرا به نزدیک خود خواست. من با وجودی که ترس خورده بودم نزدیکشان رفتم، به افراد مسلح خود میگفت من بر شما میگفتم که یک اول خدا زندگی مرا نجات داد، بعد یک دکتر سعی بود که زندگی مرا نجات داد و امو دکتر همی هست که زندگی مرا نجات داد. نام مرا برشان گرفتن و مرا به افراد مسلح خود معرفی کرد که این دکتر سعی بود که به من خدماتی کرد که زندگی مرا نجات داد. بعد گفت که من یک شرکت ساختمانی دارم، به این شرکت ساختمانی هستم و فعلا صحتمند هستم، به مدت 3 سال از باک هستم. خیلی برام انرژی داد و یکی از خاطرات خوبم بود.
از دکتر وزیری شنیدیم که با وجود مشکلات اجتماعی و نگاه نامناسب در جامعه تلاش کرده به کارش ادامه دهد و به انسانهای نیازمند رسیدگی کند.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید. به حال هم از وحید جان می شنویم که می گوید ایتیاد از صحت و ثروت محرومش ساخته. وحید جان باشنده بغلان از 5 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است و می گوید که در یک زندان در ایران نخست به تریاک و سپس به انواع دیگر مواد مخدر معتاد شد. 1 سال است که وحید جان به دلیل برخورد نامناسب اعضای خانواده در کابل به سر می برد و سرپناه ندارد و می گوید که خانواده از حق در مال و میراث پدر محرومش کردند و این مشکلاتش را به همکار ما قصه کرده و آن را با هم می شنویم.
به مهرانزنی رفتیم کار بنایی میکنیم، اونجا اساسا عمل خوش داشتیم. از چه شروع شد هم دیشه رفت بالا دیگه پودر هم بزن تریاک هم از چیز زده رفتیم، حیات زندگی ما خراب کردیم، هیچ روز خوش بهی نهیدیم. از عمل ما نادان بودیم، به سوال هم نمیفهمیدیم ایتیاد چی هست. آیا شی بکنده که مثال کار را خونه نام میکنیم خونه خیصایب کار خوب نه خیصایب کار خراب کار میکنم. سر کار با کار با تایت کار میکنیم، وقت میکشیدیم دو روز کار یک روز هم جا میدادیم. اساسا بدن ما ضعیف شد دیگه. اوه او چی روان سان اومدیم یه تا خانه بودم دیگه چه وقت از خانه چه وقت مثلا تا حکومت طالبا که اومد اومدیم کابل در سال چه خانه نرفتیم به خاطر در پو مواد مس اونجا نمیتونه مواد بکشیم دیگه. اینجا یه طالب اذیت میکنیم سال هزار میتا کل بدن ما ضعیف کرده دیگه. حالا از کار از کل ما نفس زنگی پیدا کردیم، نفس میگرفت تلفن میکنم ناغ ناغ مرضای هر قم مزن بدن ما مرض سال میلرزم سردم میشه لاغر خوش شدیم. والا خانواده بر خود خوب نابخاتیم دیدارم شکر خواه جرمنیست خوب زندگی داریم، خوب ما سرمایه داریم، مگم چی ماره کسی قدر زد نمیداد. نان خوردن در خانه سر من بخیلی میکردن. آزم های بیادر ما پدر ما کل زندگی ما رسید زمین رسید دیگر رسید هست و من ایش کسی قدرت نمیداد بسار کدوم یکر میزد پوش ریستی ایفی خانه تو میشیش دیده خانه میشینی بسار من زجر میداد دیگه ناکنه گر میزد من مرمی میخوردم فکر میکنم امیده منطقه سر ما پایین هست کشتوکای رو مرا پودری صدا میکردن اما آدم یکیشون گیره میکردم گیره میکردم ام بیادر جرمنی که بودایی میکردن اون پایسان پایسان خوزانه بیادر من پایسان نمیدادن باز اما اقی مرکوز رایی میکردن و اقی مرم میخوردن پایسی مرم میخوردن و
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که نشانه های اعتیاد مواد مخدر در وجود انسان کدام هاند؟ در این رابطه دکتر واحدالله کوشان برای ما معلومات میدهد.
مجموع خواب جا بر هم میخوره، نظافتشان بر هم میخوره، شناختشان بر هم میخوره و تمایلاتشان بر هم میخوره. فامیل دور میشه، تحصیل دور میشه، وظیفه دور میشه. این یک مدت وقتی که ما میبینیم نظافت شخصیش خراب است، طرز برخوردش خراب است و در ضمن همیشه موهای معتاد مانند قاز استاد می باشد، چهره لاغر داشته می باشد، چهره خاصف داشته می باشد، چشما فرو میره، در طرف لب دادم موجود اکسیژن سبز میشه. این علائم مختلف است که در عام معتادین موجود می باشد. دیگه از روی اعراض و علائم، اعراض او چی است که در داخل یک شخص می باشد و خودش بیان می کنه و علائم او است که یک دیگه شخص او می بینه. مثلا شخص معتاد بیبی چشمان سرخ، لباس پوسیده و سوخته، این علائم است. آرازش او است که در داخل خود وجود انسان تغییرات وجود می و این علائمش بیرون ظاهر می شود. کارمندان مسلکی ایتیاد بدون لابراتوری می فهمه که معتاد است نیست.
آیا می دانستید؟
و حال هم درامه به نامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که قندیگل ترشی می سازد و ترشی دست وی بازار خوبه دارد. هر روز ده ها نفر به خانهش می آیند و ترشی می خرند. اما یک روز دروازه خانه تک تک می شود. وقتی قندیگل دروازه را باز می کند با پلیس روبرو می شود. پلیس دست های قندیگل را بسته و وی را با خود می برد. این که پلیس چرا قندیگل را دستگیر می کند؟ ادامه آن را در این درامه با هم می شنویم.
لالا اگرم تو بگه نه یک دنه بوری خوب بتش دو روان که میگی خمار خمار استم با خدا
بسی جان بزرگا گفتن که آسیا به او گدایی نمیچره تا که از دو یک بوری رو به گدایی میخوایی برو بلد بخر وی
اگر جای فروش رو بلد میبودم از تو نمیخواستم دیگه خب میرفتم میخریدم اه
سابقه از کجا میخریدی اه
سابقه از یک دوکان سگرت فروشی میخریدم حال و دوکان بزده است تو از کجا میخری؟
خانه ما را دیدی؟
آه دیدم
از خانه ما که طرف قبله کم همه تو پیش بری خانه جارم دروازه سرخ است
خب با چی کنم؟
امو دروازه را تق تق کن
خب با چی کنم؟
دمو خانه یک زن بیرکی زندگی میکنه بیوست خاله قندی نام داره از پشت دروازه پرسانت خواهد کرد که کی هستی
خب با من چی بگویم
تو برش بگو که صدر برابرم ترشی بته
حالا من ترشی را چی کنم تو هم از جنگ پایی میزنی به خدا
تو صبر کن نیزو را بر تو مرا ببردی گفتن بانه نه
خب زنیز قصه که دیگه
این زن پیرکی هم ترشی مفروشه و هم ایروین مردم برای خرید ترشی هم پیشش می آین اما تو برش بگو که ترشی سفید برم بته که مرچه سرخ نداشته باشه
خیه
اما ترشی سفید شفر از اوز و وقت برش ترشی سفید بگویی او زن می فهمه که تو ایروین می خواهی در خلطه برای ترشی می تا
حالا من درسی نه چی کنم مادم وی
تو گوش کو که من برات بگویم نه خوبه
خواه نه گوش میکنم شب شب نه شب دانه خوب بگو دیگه
در داخل خلطه ترشی یک بوتل خورده است.
بوتل چیه؟
در داخل بوتل ایروین می باشه. ای خانه جایی ایروین است. کل عملی ها از امی خاله پیرکی ایروین می خورن.
چقدر خوب خدا، این خیلی نمیال من میدم.
اما سایکو، یک چیز را متوجه باشی.
چی را متوجه باشم؟
اول خود کوچه ای سو سو سایکو که پلیس نباشه.
سایز دگه؟
دگه ای که خود آدم کلان نشان بده. مردم کوچه سرت نفهمن که تو معتاد هستی. کل مردم همه تو خود قطع آدم نشان میده و میرن از شیروین میکنم.
بگم باش دگه، او چلای شما یاد دارم. یاز یک روز از خود مسافر، یک روز ملا، یک روز هم پیر و روز دگه مامور دولتی میسازم. ای نه، این هم یال میرم، من رفتم دگه.
زرخونه جان، همی خانه است. تو کمی گوشه استاده شو که خانه والا سر ما نفهمه که ما پلیس هستیم.
بیغم باش قمندان سب، نمیفهمه. تو کالای شخصی پوشدی و ما هم در چادری هستم.
بازم باید احتیاط کنیم. تو کمی طرف گوشه استاده چه اینی طرف؟
اینه قمندان سب.
تو باش که من دروازه را تک تک کنم.
کی بود؟
خاله، ترشی میخواستم.
چقدر ترشی میخواستی؟
100 رو پره، اما ترشی سفید میخوایم خاله جان.
خوی نه، ترشی سفید میتمد. تو اول پیسه را بده.
ای نه، ای پیسه.
تو همینجا استاد باش، ای نه من ترشی را برات میارم.
زرگونه جان، همی که مواد آورد دستش ماکم بی کس پیشت نگروزه. بازوی تکر داخل خانه شو.
اتحاد میشه قماندان سب، ما که داخل رفتم باز به شما میگم که بیاین.
درست است.
ای نه بچه، ترشی را بگی
دستایت بالا کن، شور نخوری. اگه نمیفهمی فایر میکنم سرت.
شما کیسین؟
ما پلیس هستیم، خبردار. شور نخوری، اگه نمیزنمت. بشو بشو، برو داخل خانه.
ای نه میرم.
برو برو دی اتاق، داخل شو داخل از اتاق.
ای خمر قانچه است، ای اتاق مرداره، چی میکنین؟ دیگه اتاق را تلاشی کو.
مواد مخدر و مردار است. اب من تو دهمت یک جای مردار پتش کدی.
نه 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 نیست. این است سایکو، یه چیزی نیست، تنها چند دانه مرغ است بس.
اوه، این چیست؟
دانه مرغ هست.
بس کو دیگه، تو فکر کردی که ما ایروین تا دانه مرغ نمشناسیم؟
خیر مره لا بتیم.
آرام باش، زیاد گپ نزن. قماندان صاحب.
بله.
راپور خانه که به ما رسیده بود امی خانه است. اینه تمام ایروینایش رو پیدا کردم.
خب پیرکیل دوستایش بسته کرده و بکشش که قماندانی ببریمش.
اطاعت میشه صاحب. پیشو پیشو زود شو. تو نمیشه میگی با این پیچه سفیدت مواد مخدر مفروشی و جوانای عزیز و نازنین وطن ما را آغشته با ایروین میکنی ها؟
تشکر از این که من و همکارانم را در برنامه این هفته کاروان زر امراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگه دارتان.
کاروان زهر.
خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل. ولو دختر مرا دیوانه کردی، خود چم و مرا پروانه کردی، دلم بردی با من رحمه نکردی، مرا از خیشتن بیگانه کردی. خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل. دختر دلم رو